بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. در فصل سوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی طرحشون رو، برداشت عقلیشون رو در مسئله قضا و قدر و بدا ارائه فرمودن. فهم متویات بیان علامه در این فصل اهمیت بسزایی داره، چون چندین فصل بعد رو علامه با محتوای این فصل حل و فصل میکنه و طبیعتاً طیف وسیعی از بحث ها، طیف وسیعی از روایات و آیات ذیل، در واقع ذیل تبیین و توضیح که من عرض کردم که اهمیت مباحث فصل سه باید بهش توجه بشه، چون علامه بر اساس بیاناتشون در فصل سه هم بحثای بعدی مثل سعادت و شقاوت ذاتی، بحث جبر و اختیار و مباحثی که در ادامه داره رو حل و فصل میکنه و هم طیف وسیعی از آیات و روایات رو بر اساس اون چی که در فصل سه آورده تبیین میفرماد. لذا درک عمیق آنچه را که علامه طباطبایی در فصل سه را می‌فرماید بسیار اهمیت داره. من بخش وسیع از مباحث فصل سه را جلسه قبل عرض کردم، حالا برای این کم ذهن تازه تر بشم، تأکیداتی رو برقی از قسمتاش داشته باشیم، یه مرور اجمالی بر بحث قبل می‌کنیم. ببینید، علامه طباطبایی فرمودن که در مباحث رساله وسائط این مسئله تثبیت میشه، که حالا به لحاظ بحثای ما، یعنی در بعد و الا خودشون از قبل نوشته ایشون کتاب رو، و همچنین کسانی که کتابای فلسفی حکمی اینا رو خوندن اینا رو میدونن که نظام هستی بر اساس سه تا عالم تشکیل شده: عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده، و اینا عوالم مترتب بر یکدیگر هستن، به گونه‌ای که عالم عقل برتر از عالم مثال هست و علت او هستش، و عالم مثال هم برتر از عالم ماده و علت عالم ماده است. این بحث رو اینجا مطرح فرمودن و بعد در واقع بحث رو متمرکز کردن در شرح و بسط مسائل عالم ماده. اینجا بود که ما باید دقت میکردیم. ایشون در عالم ماده فرمودن که اگر از این منظر بحث رو نگاه بکنید که هر چیزی در جای خودش موجودیت داشته باشه، از این منظر هیچ تغییر و تحولی در عالم ماده راه نداره. البته ایشون فرمودن منظور من از این که تغییر و تحول تو عالم ماده راه نداره این نیستش که یه صورتی عوض نمیشه به یه صورت دیگه تبدیل نمیشه، اون صورت عوض نمیشه به یه صورت دیگه تبدیل مثلا نمیشه، نه اینجور نیست. اتفاقا عالم ماده مملو از این دست تغییرها هست. مانع این نیستیم که مثلا عناصر تبدیل به مزاج میشه، مزاج معدنی تبدیل به مزاج نباتی میشه، مزاج نباتی تبدیل به مزاج حیوانی میشه، انواع حیوانات شکل میگیره، اونها متبدل میشن، انواع این تبدلات در بستر زمانی مفصل شد هزاران صورت پیدا بکنه. اصلا منظور ما از این که در عالم ماده، الان بحث رو متمرکز کردیم رو عالم ماده، تو عالم ماده به لحاظ این که یک چیزی موجوده تغییر نمی کنه، منظور ما این دست از تغییرات نیست. یک چیزی که حالا شاید ممکنه مثلا کسی بگه یه مقدار ادبیات علامه طباطبایی در این مسئله رسا نیستش، به این معنا که ایشون یک مفهومی رو میخواد القا بکنه، مثلا این بحث رو آورده. ایشون میفرماد، ببینید در جلسه قبل شما یادتون هست، ایشون مثلا فرموده بودن که وقتی شما یک موضوعی رو، یک حادثی رو در نظر میگیرید، خب این حادث به لحاظ این کلام بالفعله هیچ تغییری درش معنا نداره، این خودش خودشه، احتمال چیز دیگر شدن نداره، ولی هر چی که به قبل میریم وواقع استعدادهاش موجوده و هر چی به عقب تر میریم استعدادها وسیع‌تر میشه. وسیع‌تر میشه چی؟ یعنی ابهام تعینی نسبت به این موجود کمتر میشه، بیشتر میشه، ابهام تعینیش بیشتر میشه، تعینش کمتر میشه. هر چی شما از این حادثه خاص عقب تر میرید ابهام افزایش پیدا میکنه، یعنی اون چی که در مراحل قبل داریم میشود چیزای مختلفی بشه، به تدریج این ابهام ها کم میشه و بر تعین افزایش پیدا میکنه. فهم این نکته ها خیلی مهمه در تحلیلی که علامه در قضا و قدر و بدا داره. اینقدر میاد تا قشنگ متعین میشه در این صورت. وقتی متعین شد دیگه احتمال هیچ چیز دیگری رو نداره. ببینید علامه طباطبایی از این که میگه تغییر تو عالم ماده از این منظر که میگیم راه نداره، منظورش اینه، یعنی اینجور نیستش که این شی بتواند ده چیز بشود لکن الان این یک چیز شده. توجه کنید نکته رو. منظور از این که شما مسئله تغییر رو مطرح میکنید میگید تغییر تو این نگاه وجود نداره، منظور تغییر چیه؟ احتمال چیزهای دیگر شدن. ممکن شما بگید من این ادبیات رو مثلا خیلی نمیپسندم، اگه همون کلمه احتمال، ایشون آورد احتمال رو، ببینید چی خود علام میگه. من دو تا معنا از تغییر رو تو این فصل یاداوری کردم. یه تغییر من هیچ معنی ندارم، میشه تو عالم ماده. الان شما این صورت ها رو دارید، بعد از این که انشالله بعد از مثلا فصل 100 سال دیگر این صورت ها تغییر میکنه، تبدیل به خاکستر میشه، تبدیل به عناصر میشه، اون عناصر ممکنه تبدیل به چیزهای دیگه بشه، اونها ممکنه تبدیل به چیزهای دیگه بشه. من معنی این نیستم تو عالم ماده. تو عالم ماده این دست از تغییرات راحت اتفاق، اصلا موتن عالم ماده همین تغییراته، اصلا ماده ماده هستش، مادی هستش، برای همین تغییرات. بحث این نیست. بحث سر چیه؟ بحث سر این هستش که شما هر حادثه‌ای رو که دقت میکنید شما یک وضعیت تخصصیافته حتمی دارید، یه وضعیت احتمالی دارید در مراحل پیشین. ببینید شما وقتی میرید مراحل پیشین نسبت به مراحل بعدی حالت احتمالی پیدا میکنه، یعنی میتونه این بشه میتونه این نشه. مثلا ممکنه چه بسا ما فکر میکردیم به سمت الف میره، بعد یواش یواش معلوم میشه نه به سمت ب داره میاد. توجه کردید؟ میگه که الله میفرماد بر اساس این نگاهی که ما به عالم ماده کردیم دو چهره ما از عالم ماده مشاهده میکنیم. یک چهره حتمیت و ثبات. حتمیت و ثبات در کجاست؟ هر چیزی در جای خودش. مثلا ماده به ما و ماده در جای خودش. ماده با داشتن 10,000 وجهه احتمالی میاد جلوتر میشه 9,000. این 9,000 کم و زیاد بردار نیست. در موتن 9,000 احتمال فعلیت پیدا کرده، تمام شد رفت. دیگه احتمالی نیستش که یا 9000 تا داشته باشه یا 10000، تمام شد 9000 تمام شد، میاد 8000 تا، میاد 7000 تا، میاد فلان، میاد فلان، تا میشه چی؟ مثلا بر فرض مثال دو تا احتمال داره. بعد از یک مرحله دیگه دو تا احتمال هم میره کنار، یک وجه پیدا میکنه، میشه تعین که همون لحظه تحقق اون شی هستش. توجه کنید نکته رو، متوجه بشیم که چیکارشون میخواد بکنه. میگه اگر عالم ماده رو شما اینجوری تصویر بکنید، شما دو وجهه در عالم ماده مشاهده میکنید. یک وجهه، وجهه حتمیت، عدم تغییر. یعنی عدم تغییر بشه معنی یعنی احتمال توش راه نداره، هر چیزی در جای خودش میخکوب است، همین هست و غیر از این نیست. شما رو هر نقطه اگر دست بذارید به حسب وضعیت بالفعلش این حتمیت درش حاکمه. بله اگر برید مراحل قبلیش و مراحل قبلی رو با این حالتی که الان در نظر گرفتید مقایسه بکنید احتمالی میشه. توجه که چیش میخواد بگه؟ عالم ماده رو مثلا شما از مقطع فرض کنید مثلا از مقطع سال گذشته ما شروع میکنیم تا به امروز. الان وضعیتی که ما امروز داریم این دیگه هیچ احتمال توش معنا نداره، قطعا همین هست، هیچ بحثی نیست. برید تو دیروز، مسائلی که دیروز اتفاق افتاده بود قطعا همونه، هیچ دست خوردن توش معنا نداره، احتمال توش معنا نداره. برید پریروز، برید 10 روز پیش، برید 100 روز پیش، همه جا به لحاظ اون فعلیتی که داره حتمیت حاکمه. پس مسئله خلاف حتمیت، این که ممکنه این بشه ممکنه این نشه، کجا رقم میخوره؟ در مقایسه با مثلا حوادث امروز به نسبه به چی؟ به نسبه به اون چرا که در مثلا 5 ماه پیش بود. مسائلی که در 5 ماه پیش بود برای ما متعین نبود که حوادث امروز پیش بیاد، میشد حوادث امروز پیش شد. بله اگه کسی دقیق مطالعه بکنه حوادث 5 ماه پیش رو، مثلا میتونه بگه که این چند تا راه براش وجود داره، یعنی احتمالات قشنگ میتونه احصا کنه. به لحاظ اصل نظام هستی این مسئله وجود احتمالات، همون ظرفیت ها، همون استعدادها، امکانهای استعدادی و استعدادهایی رو که مثلا یک سال قبل نسبت به حوادث امروز هستش، این هستش که اگر مثلا این کارها صورت بگیره ممکنه چیز دیگری بشه امروز، اگر کارهای دیگر صورت بگیره ممکنه اتفاق دیگه امروز بیفته. به تدریج گذر زمان تعین میبخشه و ابهامها رو بر میداره. توجه بکنید، گذر زمان، مثلا وضعیتی که ما امروز داریم، نسبت به آخر سال، فرض کنید یک مدرسه تشکیل شده، بچه هم اومدن در مدرسه، وضعیتی الان فرض کنید که فرزند بنده و جناب عالی در مدرسه هستش و میخواد درسش شروع بکنه، خب ما میگیم این میتونه درسش خوب بخونه، میتونه درسش خیلی خوب بخونه، میتونه نه تنبلی بکنه، میتونه همراه با مثلا تفریح باشه، میتونه همراه با تفریح نباشه، میتونه همراه با انواع مسائل دیگه باشه. هر کدوم از اینها یک آینده خاصی رو برای ما رقم خواهد زد. الان مشخص نیست، الان که اول ساله، این ظرفیت 10 مدل رویداد را در آخر سال داره. اینجوری بگیم ممکنه نمره فرض کنید که زیر 10 بگیره، ممکنه 10 بگیره، ممکنه 11 بگیره، ممکنه 12 بگیره، ممکنه 20 بگیره، همه اینا احتمال داره. این ظرفیت هست. الان که ما این وضعیت رو بررسی میکنیم میبینیم معلمین که هستن، کرونا هم که وجود نداره، محیط خانه هم که راحت هستی میتونه درس بخونه، و با وضعیتی که ما درش مشاهده میکنیم میگیم این همه احتمالات هست. البته مثلا فرض کنید فضای بازی هم هست، چیز بازیای نمیدونم کامپیوتری هم هست، اینا هم هست، اینا همه رو که حساب می‌کنیم همه اینا احتمال داره. وضعیت الان نسبت به آخر سال 10 مدل 11 مدل احتمال داره. هر چی که جلوتر می‌ره 2 ماه از سال می‌گذره، ما میگیم دیگه داره برای ما یه تعیونی پیدا، افراد کمی دقت کردن می‌ده ما تعیون پیدا می‌کنه، دیگه 10 احتمال نداره، یعنی 5 تا احتمال مثلا من احساس می‌کنم بین 15 تا 18 نمرش دور می‌زنه. توجه کردید؟ هر چی میره اونورتر، مثلا ایام سال تمام شده الان فردا میخواد امتحان بده، ما میگیم وضعیتی که شما فرض کنید، حالا عوامل دیگه توجه نکنید، وضعیتی که شما گذروندید در این مسئله، این به نظر من یا 17 میشید یا 18 مثلا، بیش از این احتمال نداره. همین مسئله میره جلو جوری که دیگه مثلا 17 شدن هم میشه چی؟ محال. دقیقاً فقط میشه 18 شدن که اون لحظه شما 18 میشید، این فرزند میشه 18. ببینید علامه چی میگه؟ میگه نظام عالم ماده رو خوب بشناسیم. نظام عالم ماده اینجوریه که هر مقطعی به نسبه به آینده ها وضعیت های احتمالی داره. البته خود علامه تذکر داد، خود اون وضعیت به لحاظ خودش تثبیت شده است. مثلا اینکه مادیه، ماده داره، اینکه این مادهش مثلا 10,000 احتمال پیش روی داره، همه قطعیه، هیچ دست نمیشه بخوره، تغییر پذیر نیست. ولی به نسبه به مثلا حوادث فرض کنید یک سال بعد، اینجا شما میگید 10,000 احتمال داره، میاد جلوتر چی میشه؟ 11,000 احتمالی. یعنی شما تو این مسیر میگید ممکنه این بشه، ممکنه این نشه، ممکنه این بشه، ممکنه این نشه. دائما افرادی رو که دارن نظاره میکنن میگن ممکنه این بشه، ممکنه این نشه. کی این تردیدها و ابهامات برطرف میشه؟ وقتی محقق بشه. وقتی محقق شد دیگه ابهام برطرف میشه، میشه تعین خاص. توجه بکنید الان یه با این توضیح، عالم ماده دو وجهه داره، یه وجهه ثبات، یعنی وجهه‌ای که قابل تغییر در یک اصطلاح خاصی پیدا کرد. ببینید یک متنی بود، من اون روز هی تذکر میدن تو صفحه بعد حل میشه، من باید برمیگشتم دوباره اون متن رو بر اساس از کجا ممکن صفحه 72، من میگفتم صفحه بعد یعنی صفحه 72، بر اساس صفحه 72 باید معنا بشه. الان برمیگردم صفحه 71، این متن رو یه بار دیگه میخوام معنا کنم. ببینید اونجایی که یادتون باشه نداشتیم که ویون تجزاله که ان نظام کل سافر منها مثبتن فی ما فوقها ثبتن متقنن لا یتطرق علیه التغیر و التبدل الثبوت وجود فی عالم سافر یحتاج الى علت فی ما فوقه و هی اذا تحققت لم تتغیر. من به این کار ندارم، اینجا رو کار دارم. از الواقع او لا تتغیر اما و علیه، اونی که به فعلیت میرسه دیگه تمام شد. این تغییری که اینجا میگه لا تتغیر، این احتمال توجه بکنید، نه این اون چی که واقع شده از صورتش تغییر نمیکنه به وضعیت دیگه در نمیاد. خود الان بعدا تذکر داد بابا این تغییرها که تو عالم ماده اصل مسلمه، باید این تغییرها رخ بده تو عالم ماده باشه. ببینید اون چیزی که واقع لا تتغیر اما اوله، یعنی حالت احتمالی نداره، تمام شد مسئلهش، تعین، تخصص، تخصص 100%. ادامه رو نگاه کنید، فما یقبل التغیر من حیث هو واقع لیس بواقع. اون چیزی رو که قبول تغییر میکند از اون جهت که میخواد واقع بشه، پس هنوز واقع نشده. نگاه کنید، من قبل از این که اون بحثای صفحه 72 رو بگم نمیتونستم این جمله رو، گفتم بذارید بعدن بیاد. اصلا مفهوم تغییر رو نگید که این جمله میخواد مثلا موجودات متغیر رو نفی بکنه که واقع نیست، اون متغیر یه جنبه وقوع داره. نه نه، میخواد بگه اونچه را که احتمالیه هنوز تثبیت نشده تا موجود شده باشه، اگه موجود شده باشه تثبیت شده، تمام شده. نگاه کنید، میفرماد فما یقبل التغیر. من بذارید این جمله روی مثال پیاده بکنم. شما همین بچه‌ای رو که اول سال تحصیلش شروع کرد در مدرسه در نظر بگیرید که میتواند آخر سال مثلا از عدد 1 بشه تا عدد 20، این احتمالات درش وجود داره، درسته؟ خب حالا سوال میکنید وقتی این بچه اومد شد 15، این 15 رو میشه تغییر از حالت در واقع تخصص یافتگی تثبیت شده برگردون؟ نه، 15 تمام شد دیگه، موجود شد، تمام شد، رفت. ولی بیایید مرحله قبل، وقتی اول سال داره شروع میکنه، آیا 15 شدن تعین داره؟ نه. توجه کردید؟ احتمالی میتونه 15 بشه، احتمال داره 15 بشه، احتمال داره 16 بشه، احتمال داره 17 بشه، احتمال داره کمتر بشه. میگه چیزی که هنوز تغییر توش را، تغییر یعنی چی؟ احتمالیه. چیزی که تغییر توش را داره واقع نشده هنوز. اگر واقع شده باشه دیگه تغییر توش را نداره. توجه بکنید، نمیدونم تونستم این نکته رو برسونم یا نه. بچه‌ای که از اول سال میاد ممکنه 15 بشه، ممکنه 15 نشه، یعنی تغییر پذیره. این تغییر یه اصطلاح خاصی ها. خود الله فرمود منظور من از این که تغییر تو عالم تو صور بلفل شده راه نداره، نه یعنی این که این صورت نمیتونه صورت دیگه بشه. چرا میتونه صورت دیگه بشه؟ صورت انسانی میشه خاک. من بحثم این نیست، بحثم این استش که اگر یک حقیقتی فعلیت یافته باشه دیگه نمیشه دستش زد، احتمال توش معنا نداره. بس خیلی جالبیه تو در واقع امکان استقبالی، با بحث امکان استقبالی گره میخوره با اونجوری که الان تو فیزیک به عنوان وجود خود احتمال تو نظام تکوین، توجه، وجود خود احتمال تو نظام تکوین یه بحث جالبیه اینجا، که اگر ما برگردیم به ظرفیت‌های موجود در شی و مقایسه بکنیم با فضای بعدی، اینجا خود واقع تردیدیه. توجه بکنید، نمیخوایم اون حرفی که فیزیک میزنه رو تایید کنم، ها، چون همون وضعیت تثبیتیه، هر چی رو به جلو میره تخصصش در واقع تا وقتی که موجود شد دیگه تخصصش تمام میشه، اینا رو اینا نمیگن. یه بحثی داشتم راجع به فلسفه احتمالات، این خیلی به نظرم مهمه و ما باید روزی بهش کار بکنم. در دنیا بسیاری از علوم رو فلسفه احتمالات دارن، این رو احتمالات دارن کار میکنن، و اونا چون ما مبانی فلسفی خودمون رو روشن نکردیم در مسئله احتمالات، الان تو مباحث معرفت شناسیشون، تو در واقع علوم زیر دامنه فلسفهشون دارن راههایی رو میرن، مثل همین کاری که هایزنبرگ و همسان اینا که اصلا تردید رو برد توی واقع و عینیت، که حالا مثلا اینشتین مثلا میگه که خدا مثلا احتمالی کار نمی کنه، تاس نمیندازه که ببین حالا چی در میاد، واقع اینجوری نیستش. توجه کردید این سبکی. حالا یه کسی برگشته به همین اخیان داشته مطالعه میکردم، برگشته به جناب اینشتین گفته که من از اینشتین خواهش میکنم که به خدا نگه که چی کار بکنه. توجه کردید؟ خدا از چی کار خودش میدونه انجام میده. توجه کردید؟ منتها بنده خدا خود زنده نیست کسی ازش دفاع کنه، ولی میشه دفاع کرد از اینشتین. اینشتین میتونه برگرده که من از شما سوال میکنم که آیا خدا خودش میدونه چی کار میخواد بکنه یا خدا خودش نمیدونه چی کار میخواد بکنه. این جواب همون گزاره دومه. گزاره اول این هستش که ایشون میگه خدا تاس نمیندازه، در نقد هایزنبرگ و همسال اینا. اونا یکی از اون آقا برگشته و بحثی رو مطرح کرده، مقالاتی نوشته، و این گزاره در واقع عرفی شده ای که تمام مفهوم میخواد برسونه در مقابل با اینشتین گفته شده که من از اینشتین خواهش میکنم که به خدا، لطفا به خدا نگویید که چیکار بکنه. توجه کردید؟ چون تو نگاه اینشتین همه چی به نحو ضروری پیش میره، سیستم علی محلی و ضروری پیش میره. ما به خدا نگیم دست خدا رو با این متکلمین ما همینا رو میگن، توجه کن ما دست خدا رو نبندیم، دست خدا باز باشه. لطفا شما به خدا نگید. که به نظر من اینشن میتونه اینجا برگرده بگه که از نظر شما خود خدا میدونه چیکار داره میکنه یا نمیدونه چیکار میخواد بکنه، توجه کن. حالا در اصل ما راجع به فلسفه احتمالات خیلی باید کار بکنیم. در الان دنیا هم خیلی داره کار میشه، ما باید حرف خودمون رو بزنیم که مثلا شما میدونید که تو بسیاری از دانش‌ها و علوم بر اساس احتمالات عمل می‌کنن و نتیجه می‌گیرن. در جامعه شناسی، در خیلی از بحث‌ها، من شاید قبلا عرض کردم خدمت یکی از همین عزیزان ارتشی و اینها بودم، ایشون میگفت ما بر اساس نظام احتمالات اگر مثلا از یه درجه بالاتر بره که این شیئی که از روی آسمان داره میاد این هدف متخاصمه، می‌زنیمش. وقتی از 80 بگذره، درصدش از 80، یعنی همه پارامترایی که داریم عمل میکنه، وقتی که اومد وسط ما فهمیدیم مثلا 85% این مهاجمه، میزنیمش و اغلب هم درست در میاد. و این چیز جالبیه، ما میگیم اشیاء ما لم یجد لم یوجد، این بحث اینجا داریم، ولی اونا بر اساس نظام احتمالات آمارها واقعا متغیره. یعنی در جایی رو که 5% احتمال داره شما میبینید اغلب هم نمیشه، ولی وقتی 10% احتمالی میشه میبینید نه، تعداد شدن ها بیشتر داره میشه. ضروری نیست، این حتمیت حاکم نیست. مثلا در جایی که شما میگید که به احتمال مثلا فرض 90% میشه، شما وقتی آمار میگیرید میبینید اتفاقا جالبه، حجم وسیعی متناسب با پیشرفت این احتمالات داره محقق میشه. خب ما باید اینا رو توضیح بدیم، این چه بحث اساسی. ما که میگیم نظریه اولویت غلطه، اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تبیین بکنیم که واقع چه اتفاقی داره میفته در تحول احتمالات، چه اتفاقی داره میفته. آیا شناخت ما، حالا این شناخت ما هی کامل تر که میشه، چرا اون درصدها تناسب داره؟ این خیلی مهمه. میگم تونستم برسم این نکته. دو تا بحثه، یکی اینکه عوامل پنهانی وجود داره که ما خبر نداریم، درسته؟ ولی خب عوامل پنهانی وجود داره که ما خبر نداریم، خب ما کی میتونیم بگیم حتما میشه؟ اون وقتی که 100% علم پیدا بکنیم به همه عواملش. ولی وقتی اینجوری نیست، مثلا 90%ه، میبینیم اتفاقا موارد رویداد به حد همین 90% افزایش داره. این نکته جالبیه، توجه کردید؟ بخاطر این که از نظر فرض این که دانش ما این هنوز به 100% نرسیده، این مهم نیست. ممکنه بگید در عالم واقع 100% شما علم ندارید، بحث من این نیست. این یک مطلب مسئله بحثی، یه مسئله دیگه نیستش که شما وقتی مطابق احتمالات جلو میرید، چرا علم ما به 90% عوامل که میرسه تعداد رویداد بیشتر میشه؟ چرا ما وقتی 80% از عوامل رو میشناسیم، مثلا 50%، 30%، 10% عوامل دخیل رو میشناسیم، به همین مقدار تعداد رویدادها داره کم میشه؟ مثلا بیماری هایی که پیش میاد الان همه بسته همین آمارها کار میکنن دیگه، بر اساس آمارهایی رو که در واقع مطالعه صورت میگیره. خب شما میدونید همین بحث‌های فضای مجازی اطلاع دارید، مثلا فضای مجازی که در همه اونا در دست خودشونه دیگه، اطلاعات میره اینجا، داده‌ها اونجا میره، پردازش میکنن، ارزیابی میکنن، مزاج شهرها رو میدونن به لحاظ فرهنگی، اصلا تک تک شهرها، حتی منطقه‌های مختلف در شهر مزاج حوزه‌ای رو میدونن چیه. چرا؟ چون همه اینا جستجو کردن، توی اینترنت گشتن، به تدریج، لازم نیست افراد خاصی اونجا دستگاه محاسبه میکنه، مثلا میگه این مقدار تعداد از جستجو کردن در این فضا، نمیگه معنای حتمیش، ولی به احتمال 80% این مردم اینجوری هم. و وقتی عملیات انجام میدن مطابق 80% نتیجه میگیرن، توجه کردید؟ حالا نمیگه 80% 70%، 60% نتیجه میگیرن، نتیجه قابل قبولی میگیرن، که اصلا الان علم بر اساس همین نظام احتمالات داره پیش میره. من خیلی هوس این رو داشتم که یک زمانی بفرزم به فلسفه احتمالات. حالا مثلا تراکم زنون، نه نه، این یک چیز دیگه که چرا رویدادها داره به اون اندازه پیش میره.
نه
تا قطعیه، توجه کنید اون مثلا 80 این بحث 80% مثلا 80% این مریضی اتفاق میفته، توجه کنید این موضع باشین چه مسئله. اتفاقا آمار خارجی هم همین رو تایید میکنه، توجه کردید؟ حالا یکم با تفصیل بدیم که معنای این سخن چیه.
حالا بفهم 80% آمار رو تایید میکنه، اون علم چجوری
پیدا میشه
که 80%
مثلا ببینید قیمتا 100%
ندارم چه حدی،
مثلا 80% مثلا نگاه کنید، من مثلا برافر چون اینجا هی پروژه به پروژه فکر میکنم مسئلهش فرق میکنه. مثلا
محقق شدن این بیماری، من هی دارم رصد میکنم در چه شرایطی این بیماری حاصل میشه، درسته؟ یواش یواش فهمیدم که آقا این 5 تا عامل، عوامل بسیار مؤثر در تحقق مریضی هستش. حالا یه جایی همین 5 تا عامل محقق میشه، مریضی حاصل نمیشه. میفهمم یه چیزایی وجود داره که هنوز بر من چیه؟ پنهانه. جالب اینه که وقتی یکی از اون عوامل اتفاق میفته، آمار مریضی کمه. وقتی 2 تا عامل اتفاق میفته، آمار مریضی بیشتر میشه. 3 تا عامل رو ما کشف کردیم، مثلا میگیم که این 3 تا عاملی که ما مثلا 5 تا عامل فهمیده بودیم، الان این 3 تا عامل اومد تو این منطقه، میبینیم آمار مریضی داره چی میشه؟ بیشتر میشه. انواع تحلیل‌ها اینجا وجود داره، ممکن از این 5 تا علت، علت‌های مستقله باشن. و اینکه گاز این 5 تا اتفاق میفته هنوز مثلا رویداد نداره، به خاطر اینکه موانعی برای این بیماری وجود داره، موانعی به نحو واقعی جلوی اینا رو میگیره. ما باید اینا رو بحث کنیم. الان در فضای عام عرض کردم، مثل این بنده خدایی که میگه ما وقتی 85% مثلا نوع سرعتشو بررسی میکنیم، نوع مثلا صداشو بررسی میکنیم، انواع چیزا از جهتی که داره وارد میشه فلان فلان فلان، وقتی به 80% رسید میزنیمش. توجه کردید؟ نمیذاریم که 100% بهش دور بزنیم، 80% میزنیم. وقتی ایشون میگه 80% میزنیم، اتفاقا میگه اغلب موارد نادر هستش که احتمال خلاف در بیاد، ولی ما خودمون احتمال میدیم مسئله خلاف در بیاد. توجه کنید، ولی این مسئله توجه. شاید همون اولین احتمالی داد که مثلا از جهتی داره میاد که مثلا نیروهای ما نیستن، همون اول میتونه بگه که این احتمالاً هست دیگه، همون با همون یک نکته احتمالاً هست. شما هی پارامترهای دیگه داره میاد، مسئله احتمال بودن رو داره افزایش میده. این نکته رو میخواستم بگم، هرچی احتمالات بیشتر میره، تعداد آمار اصابه به واقع بیشتر میشه. این چرا در واقع اتفاق داره میفته؟ من کار به اون ندارم، بحث اینا ندارم، من باید قضاوت بکنیم روی خیلی از مسائل مختلف. ما راجع به این مباحث باید بهش توجه بکنیم و مسئله. حالا بحث من برگردیم به بحث خودمون. عالم ماده رو علامه طباطبایی میفرماد 2 وجهه داره. یک وجهه تثبیت شده ای که دیگه احتمالی نیست. علامه از این احتمالی نیست چی در واقع تعبیر کرد؟ فرمود لا یقبل التغییر. همین بود که خود ایشون وادار شدن که اونو بگن که آقا قبول تغییر به اون معنا رو ما قبول داریم. اگه ایشون یک کمی همون بحث احتمالات اینا رو یک ادبیات دیگری برای اینجا می آورد، خیلی راحت تر فهم میشد اون چیزی که ایشون میخواد بگه. ایشون میخواد بگه که هر چیز تثبیت شده ای تو مرحله تثبیت شده دیگه احتمال غیر نداره، هر چیز واقعی دیگه تغییرپذیر نیست. تغییرپذیر یعنی احتمال غیر نداره، نه اینکه تغییرپذیر نیست از این صورت میتونه به صورت دیگه تبدیل بشه. اون وضعیتی که الان داره دیگه احتمالی نیست، تخصص تعین تمام شد. ولی وقتی میرید مراحل قبل چرا حالا احتمالات به وجود میاد؟ میتونید مثلا بچه‌ای که تازه اول سال اومده میتونید بگید که این مثلا 15 میشه، میگه بله، ولی میگیم نه 19 میتونه بشه. توجه کردید؟ میتونه احتمال کمتر هم بشه، مثلا میتونه که 14 هم بشه، 13 هم بشه، 12 هم بشه. منظور ایشون از قبول تغییر اینه، ممکنه که جهتگیری هایی رو که برای این بچه وجود داره یک احتمال قوی رو در ذهن ما بزنه که احتمال ایشون جیجیده، ولی همون لحظه ممکنه شما بگید نه، ممکنه بالاتر و پایینتر بشه. همینجا یه احتمالاتی ممکنه رخ بده. مثلا یه معلمی وضعیت فرزند رو داره بررسی میکنه، یه فرزند که کسی که پژوهش داره میکنه وضعیت این فرزند رو مطالعه میکنه، میگه با علل و عواملی که من اینجا فهمیدم این صراحت از 10 بالاتر نمیشه. توجه کردید؟ از 10 بالاتر نمیشه. بعد ببینید آرام آرام اتفاقاتی در این فرزند میفته، در خانوادهش، از عوامل بیرونی که از حیطه علم این معلم و این پژوهشگر بیرونه. توجه کردید؟ وقتی از حیطه علم او بیرون بود، ایشون میبینه غیر اون احتمالی رو که داده بود داره انجام میشه. فکر میکرد از 10 بالاتر نمیشه، اتفاقا شد 15، اتفاقا شد 18. میگه این غیر معمول بود. اون چیزایی که ایشون داشت نشون میداد این بود که برسه به نمره مثلا 10 برسه، بالاتر از 10 نبود. ولی یه سری عواملی که خارج از علم این شخص هستش دخالت میکنه، این شخص میشه مثلا 15، این شخص میشه 19، بالاتر یا پایینتر میشه. لذا میگه نگاه کنید، در علم من رخنه ای ایجاد شد، تغییری ایجاد شد، قبول تغییر درش هست. توجه کردید؟ این بحث وقتی علامه مطرح فرمود تو عالم ماده، میگه مگه ما نگفتیم که هر چی که در عالم ماده استش در عوالم بالا تثبیت شده است؟ یعنی تمام مجموع اموری که در عالم ماده است تو عالم مثال هست، به نحو اندماجی تر و عقلی تر و به نحو عقلی در عالم عقل هست. الله میگه این معنیش چیه؟ معنیش اینه که عالم ماده با هر دو وجهش در لایه مثال و در لایه عقل وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما برید تو عالم مثال، عالم مثال فرض کنید ما قبول کردیم که فلسفه ما قبول داره که فوق زمانه، محیط بر عالم ماده است. اینجور نیستش که مثل عالم ماده تغییرات متعارف عالم ماده درش رخ بده. همه اون چه که در عالم ماده استش تثبیت شده تو عالم مثال هست، فوق زمان. خب همه اینا تو در واقع عالم مثال وجود داره. حالا ما داریم عالم مثال رو تماشا میکنیم، فرض کنید کسی هستیم که توانستیم به عالم مثال راه پیدا بکنیم، عالم مثال رو داریم تماشا میکنیم، عالم مثال رو داریم تماشا میکنیم. چیزایی که تو عالم مثال هست، یه وقتی شما یه تیکه‌ای رو در نظر میگیرید، میگید اگر این رو من بخوام مطالعه بکنم، این ممکنه این بشه، ممکنه این بشه، ممکنه این بشه. توجه، بله در یک موتنی از عالم مثال این تثبیت شده وجود داره، ولی چون شما الان نگاه رو در عالم مثال دوختید به چی؟ به یک وضعیت خاصی از این آقا، میگید این آقا بعداً میشه مثلا پزشک، بعداً میشه مهندس، بعداً میشه این کاره. توجه کردید؟ خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اشرافی که شما به این مسئله پیدا کردید حرف رو دارید میزنید. ولی مواظب باشید، احتمال این که خیلی از مسائل دیگر در عالم مثال بوده که شما بهش توجه نکردید وجود داره، و لذا وقتی که به اون پایان میرسید میگید مثلا غیر از اون شد. الله میخواد بدا رو اینجوری معنا کنه، توجه، لوح محو و اثبات بر اساس نسبت سنجی اجزای عالم مثال نسبت به اجزای دیگر است. کلش غذا حاکمه، در جزئیات غذا حاکمه، حتمیت حاکمه. اما وقتی که شما تمرکز میکنید بر یک سیستم، مثلا میگی این بر اساس مجموع شرایطی که من الان دارم میبینم میشه این، بسیار از اوقاتم درست در میان، همین میشه، ولی گاهی از اوقات این نمیشه. چرا؟ چون یه سری امور خارج از علم شما بود. توجه کردید؟ این همون در مطالعه عالم مثال ها. توجه کردید؟ همین معنا رو شما برد تو عالم عقل، تو عالم عقل اندماج شدیدتر میشه. توجه، یعنی ابهام جزئیات چی میشه؟ بیشتر میشه. وقتی ابهام جزئیات بیشتر میشه، ابهام جزئیات بیشتر میشه، شما نسبت به کل وضعیت اگر کسی محیط بشه بر عالم عقل، توجه بکنید، مثلا بستگی داره به نوع رابطه گیری من با عالم عقل. همین الان ما با عالم عقل ارتباط داریم، ولی چقدر ارتباط ما ضعیفه که نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته. یه وقتی این ارتباط قویه، 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 حتی در اون نقطه خیلی قوی که بر کل عالم عقل کسی مسلط میشه، این نکته من میخوام برداشتی که من از عبارتای علامه کردم و توجه بکنیم ببینید چه اتفاق میفته. ببینید حتی من وقتی بر اون کلش احاطه پیدا میکنم، خیلی از جزئیات درونی گرچه من معلوم منه، ولی التفات تفصیلی بهش ندارم. بله ممکنه در یک لحظه ای به حسب عنایت الهی هم جمعیش هم تفصیلیش همش رو من آگاه بشم، در اون لحظه همه چی برای من میتونه روشن باشه. توجه کردید؟ مثلا من مثال میزنم مثلا امام معصوم میگه من بر اساس مسلمات من میدونم که حضرت قائم ظهور خواهد کرد و جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد. این مسلمه. توجه کردید؟ اما بر اساس اون نوع دید، زاویه دید، بر اساس حالی که امام داره، وضعیتی که امام داره الان نسبت به عالم عقل، عالم مثال، شما بگو کتاب مبین، صفحات علم الهی، وضعیتی داره که احساس میکنه مثلا مسئله ظهور در امام کاظم علیه السلام محقق میشه. توجه کردید؟ یا مثلا فرض امام بعد از امام صادق علیه السلام مثلا اینگونه نشون میداد که کی باشه؟ جناب اسماعیل باشه. توجه کردید؟ بعد بر اساس اینکه پاره ای از علوم در اختیار خداوند سبحان است یا همیشه به امام نشون نمیده، گاهی از اوقات ممکنه به امام نشون بده، بر اساس او امام میگه اسماعیل، 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 یه دفعه اوضاع تغییر میکنه. اوضاع تغییر میکنه، نه اینکه در علم الهی ازلی و ابدی تغییری حاصل میشه. این بدال الله نه، یعنی بدال الله یعنی خداوند سبحان مسئله علم ازلیش تغییر میکنه. علتی که شیعیان رو به خاطر قول بدا در واقع نقد میکردن همین بود دیگه. خب ما این همه روایات داریم که خداوند سبحان به جزئیات با تمام تفاصیلش علم داره، تغییری امکان پذیر نیست، خداوند ثابته، علمش ثابته، علم ازلی. این مسئله بدا رو برمیگردونیم به نوع نگاه فاعل شناسا به صفحات علم خدا. حالا در باید چیز دیگه، آیات دیگه هم توجه داشته باشه دیگه، علم ازلی غیر قابل، من اونا دارم اشاره میکنم دیگه. شما اگه باید همه رو حفظ کنید چیکار باید بکنید؟ اگر بخواید اون ظاهر رو حفظ بکنید، بدا یعنی خداوند از یک علمی که داشت برگشت و اصلا پیشبینی برای اون نبود، نمیدونست که چی میشه. اگه خواهید ظاهرش رو بگیرید، ظهورگیری در یک بستر انجام میگیری، نه شما باید اون نکته علم ازلی غیر قابل تغییر و تحول رو هم بهش توجه داشته باشید. علم خدا هستش در ازل که این چی میشه، اون چی میشه، چه اتفاقاتی میفته، همه رو میدونه. اون نکته هم داشته باشید. اینه که من عرض میکنم ای کاش علامه طباطبایی چون برای علامه مسلم اون رو نیاورد، اگه یک کلمه اون رو با تذکر میدادن تو تذکرات، اصلا اون تذکر وجود نداره. از یک طرف ثبات علم الهی، ثبات مطلقه، توجه کردید؟ خب سیستم های علت هم همه ثبات مطلق، پس تغییر یعنی این که این بوده ما فکر میکردیم این میشه ولی این نشد چیز دیگری شد، این بر چه اساسیه؟ میگه علامه چیکار کرد؟ اومده عالم ماده رو توضیح داد، دو وجهه عالم ماده رو توضیح داد، همین وضعیت برد بالا برد بالا برد بالا. این عوالم، خود علامه میگه عوالم بالاتر از عالم ماده از یک منظر دیگر صحنه های علم خداست، مراتب علم الهی، تا شما برید سوق روحی هر جا میخواید برید، توجه کردید؟ حتی اونایی رو که مثلا این بحث رو علما میگه بدا رو من تا احدیتم میبرم. چرا؟ چون این نسبت اشیا با هم دیگر که این شیء الف در مقایسه به این اول 100 تا احتمال داره، 10,000 تا احتمال داره، بعد میشه 8,000 احتمالی، بعد میشه فلان، بعد میشه یک احتمال، دو تا احتمال و بعد تمام میشه، محقق میشه. این سیستم تو مراتب بالا هم هست، تو تا سقروبی، تا هر جا که علم الهی هستش، ولی اونجا به نحو تثبیت شده هست، نه اونجا به یعنی خود احتمال هست. یعنی مثلا فرقی شما نسبت الف رو در نظر میگیرید با ب رو در نظر میگید، 10,000 اینجا ظرفیت داره. کجا هستش این 10,000؟ پاک میشه تبدیل میشه یک تعین خاص، میگه وقتی به اینجا رسیدید. همین وضعیت تو عوالم بالا هست. خب حالا میایم در ارتباط با فاعل شناسا، یعنی انسان به مراتب علمش، برای ما که در واقع هر روز بدا پیش میاد، واجه که اون حالا این کلمه یه نکته زرایی که اسمش رو بعداً خواهم گفت که چرا امام میفرماد بدا لله. اگه به ما بگه ما هر روز باید بگیم بدا بدا بدا، واجه که ما فکر میکردیم این میشه این نشد، این میشه اون نشد، واجه کردید؟ الان ما مثلا چیزایی برای خودمون درست کردیم، مثلا میگیم بعد این میشه این میشه، همه نمیشه نمیشه نمیشه، این سبکی میشه، واجه کردید؟ میگیم بذارم بنا چیز دیگه بود مثلا به این سبک در اومد. مسئله امام معصوم این که میگه بدا لله، من نمیخوام وارد اون نکته بشم چون کل سیستم رو باید نگاه بکنیم تا بعد راجع به بدا تصمیم بگیریم، ولی اینکه چرا امام معصوم، یعنی صحنه‌ای که امام معصوم دیده که باید این میشده خلاف این در اومده، این نشون میده علم امام معصوم در اون لحظه‌ای که این در واقع قضاوت رو کرده کپی تمام عیار علم الهی نبوده، توجه کرده؟ یعنی خب چی باعث شده که این نکته، چون ایشون مثلا میگه که این بحث رو که من میبینم، این بحث مثلا 10,000 احتمال داره، میاد اینجا میاد اینجا میاد تا مثلا تعین پیدا بکنه، یه وقتی تمام مراحل به تفصیل جزئیات توجه کردید براش بازه، اون این صحنه نیست. یه وقتی این صحنه نیست، مثلا بر فرض مثال میگه مثلا قائم امام موسی کاظم هستش، مثلا بر فرض مثال، بعد میبینه که بدا حاصل میشه، میگه نه این اون هنوز شرایط اون نشده، مثلا توجه کردید مال وضعیت بعدی هستش. از گهگاهی مثلا من میگم خطوط کلی، فضاهای اساسی برای یک نبی، برای یک امام، حالا به تفاصیل مختلف، یکیسی بالاتر یکیسی پایینتر، برایش روشنه. بس وقتی اراده میکنه و از خداوند سبحان میخواد که ریز، مگه اینکه خدا بخواد یه چیزی رو از او پنهان نگه داره؟ توجه کنید، من اینکه خداوند متعال مصلحت ندونه یه چیزی رو برای ازش پنهان بکنه، اگر بخواد پنهان بکنه، او وقتی مجموعه رو میبینه این قضاوت رو میکنه. مثل بحثی رو که روزی رسول الله پیش اومد که مثلا فرمود من فردا بهتون میگم، توجه کردید؟ بعد خداوند هم فرمود میگه ان شاء الله یه چیزی خدا میخواد، هیچ همین فردا میگی، حالا اون در واقع وضعیتی که برای پیامبر به وجود آورد تو اون صحنه خیلی سنگینه، وضعیتی که برایشون به وجود اومد. حالا یه وقتی امام معصوم در یک وضعیتی هست که علمش دقیقاً کپی علم الهی، خب هر چی فرمود دیگه تغییر حاصل نمیشه. ولی اگر یه وقتی در این حالت نباشه، در این وضعیت نباشه، گزارشی کرده باشه، فرمایشی کرده باشه، روایتی گفته باشه، توجه کردید؟ این بر اساس دانشی است که الان دارم. بعد خود امام متوجه میشه نه، دو سه تا چیز خداوند علمش رو از او پنهان کرده بود. همون یکی دو چیزی که برای امام پنهان شده بود، الان برای امام چجوری جلوه میکنه؟ اینکه خدا نظرش اون نبود، نظرش اینه. در واقع حقیقت بدا تغییر در فهم ما نسبت به علم الهیه، نه تغییر در علم الهی. حتی لوح معبین شون تا عقلم برده. نگاه کنید تو عقلم که شما نگاه بکنید، وقتی این یه بحثی من میخوام چی بگم، مثلا امام معصوم وقتی میره با عقل اول متحد میشه، اصلا میشه نفس خودش دیگه. مثلا ما وقتی علم ذات به ذات ما رو برده از باب قیاس کوچیک ها، در باب علم ذات به ذات ما خیلی چیزا الان برای ما روشنه، ولی خیلی چیزا در ما هست، ما علمش هم داریم ولی التفات تفصیلی نیست، به دلیل اندماج، به دلیل پیچیدگی، به دلیل ریز شدن، به دلیل پارامترهای فراوان براش حاصل از جهتی. یعنی ما میگیم از منظر حقیقت امام علم براش روشنه، ولی از منظر اتقان عرفان خیلی همراه با این معناست. از منظر حقیقت امام، یعنی به لحاظ اون اصل باطن، مسئله علم براش روشنه، ولی از منظری که الان داره گزارش میکنه برخی از چیزها ممکنه براش چی باشه؟ پنهان باشه. توجه کردید؟ این چیزایی که پنهان میمونه گاهی وقت به اراده خود او هستش، این اصلا نمیخواد بدونه، که خیلی وسیعه. گاهی از اوقات نه، چون میخواد بدونه، خداوند برش مخفی میکنه. از چه ساعتی از او مخفی میکنه؟ از ساعت تفصیلی، نه از ساعت اصل حقیقت امام. یعنی حقیقت امام او رو دارا هست، ولی الان وقتی که داره قضاوت میکنه و حکمی صادر میکنه، برخی از امور از او پنهانه. لذا بر اساس اون چرا که میدونه قضاوت میکنه، میگه این میشه، و بعد انکشفه که این نمیشه. مثل ماجرایی که از حضرت عیسی کجا بودین میخوندیم، از برای حضرت عیسی پیش اومد که فرمود مثلا یه خانومی بود که گفت این از بین میره، عمرش تمام، عروسی بوده، من هم خونده بودم دیگه، گفت این تمام میشه، عزا میشه، هم اونایی که مخالف حضرت عیسی بودن خب گفتن واضحه دیگه، همیشه خراب میشه و حضرت عیسی تمام میشه کارش. اونام که ایمان داشتن منتظر بودن چه اتفاقی میفته. فردا صبح رفتن، خانم قشنگ راحت در زندگی میکنه، خب دیگه اونا خوشحال شدن، اینا ناراحت شدن، برگشتن به حضرت عرض کردن که اینجوری شده. حضرت فرمود که خب بریم ببینیم چه خبره. رفتن دم در خونه او، بعد اون خانم اومد و گفتن که اجازه میفرمایید من یه سوالاتی از این خانم بپرسم. داستان قشنگ توی روایت اومده که ماجرا چی بوده، اینها مثلا بنا بوده که این بشه، چی شده. گفت آره مثلا یه فقیر همیشه میومد و این خانواده بهش کمک میکرد، و اینجوری بود دیگه که این دیشب اومد و هر چی افراد صداش میزدن ایشون هیچ مثلا کسی کمکش نمیکرد، من رفتم یه کمکی بهش کردم، حالا ریزیکایی داره، من رفتم کمک بهش کردم. حضرت فرمود این نکته بودی که از من مخفی مونده، برید مثلا فلان جا لباسش یا چیزی هستش بلند کنید، بلند کردن یه افعی اونجا خوابیده، اون مأمور بود که اینو بکشه. توجه کردید؟ یعنی این مسئله میشه بدا، یعنی یک عاملی بود که من این عامل رو توجه نکردم. اگر این عامل رو چه بسا خود اینم حکمت، این خدا این رو پیش میاره که اسراری کشف بشه که تأثیر انفاق چقدره. یعنی در نگاه ما مسئله اینگونه اتفاق میفته، ما میگیم نظر خدا در از دنیا رفتن او برگشته. حتی من احتمال میدم برای کسانی که تمثلهایی براشون رخ میده، بر اساس پاره ای از داده های سری تمثلها براشون پیش میاد، ولی اون نمیشه، یه چیزای دیگه اتفاق میفته. توجه کردید؟ یه چیزای دیگه روی میده. این به دلیل نیستش که یک مباحثی را خداوند متعال از اونها پوشونده، بخشی از واقع را. یه بحثی داشتیم که خطا از کجا روی میده، من نمیخوام وارد اینا بشم. صدرا میگه خطا از زاویه ارتباط نامناسب با عوالم بالا حاصل میشه. حتی برای کسی که تو مسیر سلوک الله قرار داره و به نوع عرفانی مثلا کشف و شهود عوالم میکنه، چه بسا این معنا رخ بده. یعنی از یک زاویه میبینه که برخی از چیزها ازش مخفی میمونه به حسب حالاتی که داره، به حسب. البته ما میدونیم چون امام معصوم و پیامبر حجت خداست، نباید به حجت بودن اون ضربه بخوره. اگر چنین چیزی پیش اومده خداوند جبران میکنه، مثل همون جریانی که مثلا حضرت انشاءالله نگفت، چند روز بود، 3 روز 4 روز معطل موند، توجه کردید؟ ولی بعد خداوند متعال چیزایی رو پیش میاره که دیگران نمیتونن در واقع تردید بکنن، شک بکنن، اگر انصاف داشته باشن. توجه کردید؟ در هوا واقعا شما سیره معصومین رو نگاه بکنید با این معنا کاملا تطابق داره. اینجور نیستش که گهگاهی عرض کردم ما اسمت رو بعد ما اسمت فکر می‌کنیم در تمام لحظات در اون نقطه اوجش بودن، اینجوری نیست. توجه کردید؟ در اصل علامه طباطبایی مسئله قضا، حالا بذارید من این اصطلاح توضیح بدم چی شد. پس در عالم ماده اجازه بدید که حالا چون کلاس امروز ما هم دیر شروع شد همین یک جلسه‌ای باشه، مقداری طولانی تر باشه. ببینید اگه خسته شدید میخواید چایی بخورید اینا تمام میشه، چایی که سرد شده ایسی تمام شده، چایی شما سرد میشه. خیلی حالا من این جمله رو عرض بکنم. ببینید در عالم ماده چه خبره؟ دو وجه وجود داره، من این دو وجه رو توضیح دادم. همین وضعیت میره عالم مثال. خیلی ریزیکاری ها بود که الله میتونست اینجا توضیح بده، چون همین که بالا میره یک نوع ثبات پیدا میکنه، حتی اون احتمالات هم یک وجه ثبات پیدا میکنه، ایشون هم مخالف نیست، میره تو عالم چی؟ عقل. ایشون میگه نگاه کنید وقتی این وضعیت حاکم هستش، غذا کجاست؟ قدر کجاست؟ ایشون میگه غذا در جایی هستش که شما حتمیت حاکمه. توجه کردید؟ مثلا کل عالم عقل حتمیت حاکمه قضا، کل عالم مثال حتمیت حاکمه در واقع قضا، کل عالم ماده به اون نگاه تثبیت شده که احتمال دیگه نداره همش قضاه. اتفاقا شواهد بسیار عالی از روایات میاره حضرت جناب علامه طباطبایی از حضرات معصوم میاره که این چه نرس هم کرد، کلش قضاه. قدر پس کجاست؟ قدر تو ریزکاری هاست، قدر تو اینه که این اول 10,000 احتمال داشت، بعد میشه 8,000 احتمال، بعد میشه این، بعد میشه هی تعیان پیدا، تعیان تا میشه این. قدر اینجاست. حالا شما مثلا یه وقتی پیکره مادی قدر رو میخواید، یعنی تحقق یافته قدر، همین سیستم احتمالی است که تو عالم ماده داریم، میرید بالا میگید که مثلا وقتی به اون ریزکاری ها تبع میگید قدر اینه، قدر اینه، قدر داره میره به طرف چی؟ حتمیت، داره میره به طرف قضا. پس بنابراین قدر تغییر پذیره ولی قضا تغییر پذیر نیست. قضا همون حتمیت حاکم بر عوالم هستی است، قدر وجود اون وضعیت های احتمالی است. وضعیت احتمالی توضیح داد علامه طباطبایی که منظورشون چیه. حالا ما عبارت رو خونده بودیم، یه تیکه از عبارت باقی مونده، من این رو برای اینکه متصل بکنم به فصل بعد، حالا تا ببینیم فصل بعد چی میشه. رسیدیم به اینجا و حیثو، خود این جمله هم توجه کنید، همین جمله قبل رو نگاه کنید، و بالجمله فهذا نظام الجسمانی به اجزاها نظام غیر قابل للتغییر، کاملا درسته. بر کل عالم ماده ثبات حاکمه، این هر چیزی به حسب فعلیت خودش ثباته. مثل نظام فی عالم المثال و العقل المجرد، مثل اون وضعیتی که در دو عالم مثال و عقل مجرده، غیر ان فی ضمن عالم ماده، عالم جسمانی، نظام آخر. خود این نظام اجزاش همه تثبیت شده است. وقتی ما مقایسه میکنیم مثلا نقطه الف را با نقطه ب، وضعیت تغییر پذیری و احتمال تغییر توش را پیدا میکنه. غیر ان فی ضمن این نظام آخر به قبول تغییر، غیر مؤثر قوته فی فعلیته. یعنی چی اینجا؟ یعنی وضعیت قوهیش فعلیت و ثبات به ما نمیده، چون 1,000 تا احتمال داره، 200 تا احتمال داره، 100 تا احتمال داره، این حالت قوهی اجازه نمیده که فعلیت داشته باشه. بله خودش تو اون قوه 100 تا یا 1,000 تا بودن فعلیت داره و تمامه، تثبیت شده است. نسبت به اون مستعد الله که میسنجید میگید که 100 جور میتونه بشه، غیر مؤثر قوته فی فعلیته. بعدیشون میفهمد به حیث ثبت بالبرهان اشتمال عالم المثال لنظام هذا العالم به جمیع تفاصیلها، چون ثابت شد به برهان که اشاره کردیم در ابتدای این فصل که در رساله وسائط بهش توجه میشه، مشتمل بودن عالم مثال نظام این عالم را به همه تفاصیلش، یعنی به هر دو وجهش، و اشتمال عالم العقل المجرد لتفاصیل عالم مثال، عالم عقل. و این جزئیات توجه داشته باشید، به علاوه تو عالم مثال یه تفاصیل هست، اونجا که میره هی مندمج تر میشه، به وحدت گرایش پیدا میکنه. پس بنابراین ففیه ما، یعنی در عالم عقل و عالم مثال، ففیه ما من تفاصیل نظام هذا العالم المادی قسم یقبل التغیر فی مرتبه وقوعی فی عالم الماده. یقبل التغیر یعنی چی؟ یعنی میشه غیر از اون در بیاد، توجه کنید، یعنی محتمل استش چیز دیگه بشه. بله، یعنی همونجا هم همینجوریه، یعنی همون احتمالات میشه، اینجا ظرفیت مادی میشه، توجه کردید؟ یعنی این که شما نقطه الف رو با ب ببینید، تو نقطه الف باید این احتمال رو بدید که هزار جور بشه، ولی به تدریج اون تعیب به تدریج، از این تدریج تو عالم عقل اتفاق نمیافته، تو عالم پایین اتفاق میافته. میفرماد که چی؟ ففیه ما من تفاصیل نظام هذا العالم المادی قسم. من یه نقطه عرض میکنم همیشه که شاید چنده باشید، در عوالم دیگه ترتیب هست، تو عالم ماده چیه؟ تدریجه. اون ترتیب ها رو که لحاظ بکنید، شما مثلا رتبه، فرض کنید رتبه ای که اجداد ما بودن، توجه کردید؟ اون رتبه ای که در نظر میگیرید، اگر علم شما کامل و همه جانبه نباشه، چه بسا بگید که از این، مثلا بگید این پدر و مادر ازشون، فقط این نسلی که داریم ازشون مثلا نسل پنجم شکل نمیره، اونا دیگه عقیمن مثلا، توجه کردید؟ بعد وقتی دقت ها افزایش به چه بسا میفهمید که نه اشتباه کردیم، اتفاقا این نبود، یک کنار دستیش بود که اینجوری بوده، توجه کردید؟ این اتفاقا نسلش ادامه پیدا میکنه، این سبکی من میخوام بگم. تو همونجا اون تراتیب برای ما نکته هایی داره، وقتی اون ترتیب میاد تو عالم ماده تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به در واقع تدریج میشه، تبدیل به تدریج میشه. قسمان یقبل و تغییر فی مرتبت وقوعهی فی عالم الماده، یه قسمی که قبول تغییر میکنه در مرتبه وقوعش، یعنی میشه که وقتی میاد تو عالم ماده غیر از اون بشه، توجه بکنید. قسم یقبل التغیر فی مرتبه وقوعی فی عالم الماده و قسم لا یقبل التغیر بتاتن، هرگز تغییر نمیکنه، توجه کردید؟ یعنی هر دو چهره عالم ماده در اونجا تثبیت شده است. مثلا من مثال میزنم، ظهور حضرت ولی عصر امکان نداره که روی نده، حتمیه. کجا پس حالت تغییر پذیره؟ وقتی شما یه چیز رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنید، مثلا فکر میکنید که ظهور فرض کنید در فلان سال اتفاق میفته، نه اینجوری نشده، رفته اون برتر، این سبکی. و حیث ان عالم و حیث ان عالم المثال شبه و مثال لعالم العقل المجرد، و از اون جایی که عالم مثال خودش یک شبه و مثالی هستش از عالم عقل مجرد، یعنی تنزل او هستش، کان ثبوت الحکم به قسمیه بالحقیقه هنار، ثبوت حکم با هر دو قسمش، یعنی هم تغییر پذیرش هم حتمیش، توجه کرد؟ هر دو وضعیتش در عالم عقله، البته به نحوه اصلا سر اصلی تمام تکسرها در عوالم دیگه همونجاست. ففهم و احسن تأمل فیه فتبین من جمیع ما مر، از همه اون چیزی گذراندیم این نکته روشن میشه، ان لوجود الحوادث مرتبتین سابقتین علیها. من هم اگه الان قطعش بکنم یه چجوری میمونه زمان؟ بله؟ بله؟ چایی هم نیست درسته؟ یا هست؟ اصلا این دیگه تغییر نمی کنه، زمانش مهم هستش که چی اتفاق بیافته. خیلی خوب، یه 5-6 دقیقه اگه دوستان استراحتی بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.